بازم بسم الله الرحمن الرحیم. تا در شعر بودیم، در این قصیده بود حوری انسی و حوریان را ز خاک در او بود زیب و زیور، که گفتیم این حورا و الانسیه اینو توضیح دادیم که روایت می‌فرماد نگید انسیت الحورا. انسیت الحورا یعنی انسانی که به صورت حوری است، بلکه بگویید حورا الانسیه، یعنی حوریه‌ای که به صورت انسان در آمده. جناب ابن عربی هم در اون صلواتشون به حضرت صدیقه طاهره که اللهم صل و سلم، تا اونجایی که میفرمان، حالا عبارتش اگه در خاطرم بیاد، حالا ذهن منو یاری نکرد، که اونجایی که فرماد متشخص شده جوهرت القدسیه فی تعین الانسیه، جوهر قدسی است که در تعین انسانی ظاهر شده، چون یه موقع انسانیه که متحقق به کمالات معنوی میشه، یه موقع یک حقیقت معنویه که لباس آدمی پوشیده. منظور این خیلی بالاتره، در افتاده یک ذره از نور پاکش به خورشید از آن گشت مهر منور، که این اشاره داره به اون وساطت در خلقت که نیما خلقت و سماء مبنیه ولا ارض مدهیه ولا قمر منیرا ولا شمس مضیئه ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه، که من آسمان و زمین و خورشید و ماه و فلک و ملک و همه اینا رو به خاطر محبت این پنج نفر آفریدم، که اینجا می‌فرماد یک ذره از نور پاکش به خورشید افتاده که اون وساطت در خلقته. مهین مظهر عصمت کردگاری، بهین جفت و دخت ولی و پیامبر. مظهر عصمت کردگاره، که اصلا حالا همین کتاب بحث چیه؟ عصمته، که ایشون مظهر و معدن عصمته. بهین جفت و دخت ولی و پیامبر. اینجا لف و نشر مرتب میگن اصطلاحاً. بهین جفت و دخت ولی و پیامبر، یعنی جفت ولی و دخت پیغمبر. لف و نشر مرتب به اینکه به ترتیب آمده، یه موقع مشوش داریم، لف و نشر مشوشه، اگه مثلا اول دخت رو میگفت بعد جفت رو میگفت یعنی به هم ریخته، ولی چون به ترتیب گفته جفت و دخت ولی و پیامبر، که جفت ولی و دخت پیامبر میشه. اگر او نبودی خداوند یزدان، قرینه نکردی کسی را به حیدر. بیت بعدی می فرماد چنان گر علی شیر یزدان نبودی، نبودی مرو را کسی جفت و همسر. که این دو بیت میگه اینها جفت و کف و همدیگه هستن، که بحث در مورد کفیت، روایتی که می فرماد اگر علی نبود کسی کف فاطمه پیدا نمی شد، از آدم گرفته تا انقراض عالم کسی برای فاطمه کف پیدا نمی شد. بحث کفیت که همسری، چون ما یک بحث زن و شوهری داریم، یک بحث همسری. همسر یعنی این که از نظر عقل برابر باشن. مثلا در روایت داره که پیامبر اکرم میگه دختران خودتون رو، دختران عاقله خودتون رو به هر مردی شوهر ندهید. دختر وقتی عاقل عقیل است، این خب زیر دست یک مرد بیعقل قرار بگیری عمر زجر میکشه. اگر دیدی دخترت عقیل است، یک همسری باید پیدا کنی که کفش باشه، جفتش باشه، چون مخصوصا زن میخواد زیر دست مرد قرار بگیره. اگر مرد افضل از زن باشه اشکال نداره، اگر مرد افضل باشه از زن اشکال نداره، اما اگر زن افضل از مرد باشه یه مقدار اشکال به وجود میاد، چون بناست در تحت ولایت مرد قرار بگیره. به همین دلیل میفرماد اگر علی ابن ابی طالب نبود کفی برای فاطمه پیدا نمیشد اصلا. چنان گر علی شیر یزدان نبودی، نبودی مرو را کسی جفت و همسر. ایا مظهر عصمت کردگاری، الا ای حبیب خداوند داور. ای مظهر عصمت کردگار، ای حبیبه خداوند. اینجا یه بحثی داریم، قبلا هم مطرح کردیم با عزیزان، که انبیا هر کدام صفتی دارن. عیسی روح الله، ابراهیم خلیل الله، آدم صفی الله. صفتی که در پیامبر اکرم هست حبیب الله. حبیب اون حب الهی، و این حب در زیارت آل یاسین میخونیم که لیس لک حبیبون الله و اهله، برای خداوند حبیبی جز پیامبر و اهل بیتش نیست. اونها هستن که مظهر حبن. آیه قرآنم قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. بگو اگر خدا رو دوست می‌دارید از من تبعیت کنید تا خدا شما رو دوست بدارد. یعنی چقدر خدا ایشونو دوست می‌داره که کسی تبعیت کنه از ایشون خدا دوستش می‌داره. خیلیه. اونقدر حب در رسول خاتم، یعنی تمام محبت خداوند متمرکز به خاتم و اهل بیت ایشونه که حبیبه خداوند داوره. حالا اینو ببینیم سر بحث خلقت، خلقتی که بر اساس حب. کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، یا همون حدیث کسا که انی ما خلقت و سماعا مبنیه الا فی محبت ها اولاء الخمسه. بس حب و حبیب. الا ای حبیب خدا، حبیبه خداوند داور، تو دخت رسولی و عذرا بطولی، همیمام فرخنده شبیر و شبر. تو دخت رسولی و عذرا بطولی، بطول عذرا. بطول به زنی میگن که تبطل داره، یعنی بریده از شهوت نسبت به مردانه. یه شخصی آمد خدمت امام باقر، خانومی، گفت آقا من میخوام بطول باشم، تبطل داشته باشم، نمیخوام ازدواج کنم. امام باقر فرمود معنای تبطل و بطول این نیست که تو همسر نگیری. مادر ما فاطمه زهرا بطول بود ولی ازدواج هم کرد. معنای تبطل و انقطاع الالله به این نیست که تو همسر نداشته باشی. باید دلکنده از شهوت به غیر خدا باشی. یعنی یه سری چیزهایی هست که اونا مثل واجبات، باید داشته باشی اونها رو، از غیر او باید رهیده باشی. همیمام فرخنده شبیر و شبر، شبیر و شبرم اسم دو تا از فرزندان حضرت هارون بود، برادر حضرت موسی که وزیر حضرت موسی بود. اشتباهن میگن شبیر و شبر، این تلفظ درسته شبیر و شبره، شبیر که وقتی امام حسن و امام حسین به دنیا آمد بنا به وحی الهی اسم دو تا فرزند هارون به روی امام حسن و امام حسین گذاشته شد، که بعد رسول خدا فرمود من زبانم عربیه، چون اونها زبانشون عبری بود، که فرمودن حسین و حسن به جای شبیر و شبر، حسین و حسن. لذا بعضی وقتا تو اشعار و اینا اشاره میکنن به شبیر و شبر، اینا اسامی دوتا از فرزندان حضرت هارون وزیر حضرت موسی بودن، که همونجور که امیرالمومنین برادر و وزیر رسول خداست. نه فخر تو باشد اگر فزه تو به یمنت همی کرد ظرف مسین زر. این اشاره داره باز به یه حدیثی که فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی آمد به خانه اینها، ظاهرن ایشون خودش آمده بود برای کنیزی و چیزی از علم کیمیا میدونست. وقتی این فقر و فاقر رو در خانه امیرالمومنین دید، یه ماده‌ای که حالا داشت یا بلد بود، یه ظرف مسی یا چیزی رو تبدیل به طلا کرد که آورد خدمت امیرالمومنین که آقا من این مثلا دستم برمی آمد براتون انجام دادم. بعد حضرت فرمود که اگر فران ماده رو بهش می زدی براق‌تر نمی شد، طلای نابتری نمی شد. فزده گفت آقا مگه شما هم کیمیا بلدید؟ فرمود این حسین منم کیمیا بلده، شما چی فکر کردید در مورد ما؟ ما خودمون میخواییم اینجوری زندگی کنیم. حالا میگه نه فخر تو باشد اگر فزه تو به یمنت همی کرد ظرف مسین زر. بعد خود فزه هم به معنی چیه؟ نقره است. که حالا نقره تو ظرف مسین رو زر میکنه. همه خادمانند در خدمت تو. حالا در تذکرة الخواص ابن جوزی یه حدیثی رو نقل کرده در مورد این حالا کیمیا و اینها، میگه امیر مؤمنان یه همسایه یهودی داشت، گاهی میرفت ازش گندم قرض میگرفت، دوست بود با حضرت. یه بار که رفت گندم قرض بگیره گفتش که یا ابوالحسن ما با هم دوستیم، هر وقت بخوای من در خدمتت هستم، ولی شما ادعا میکنی داماد پیغمبری و میای از من گندم قرض میکنی. موسی رو نگاه کن، عصا رو مینداخت اژدها میشد، چنان معجزاتی داشت، بعد شما چجوری پیغمبرید و خاندان پیغمبرید که میای از من یهودی گندم قرض میکنی؟ حضرت لحظاتی رو سکوت کرد، بعد فرمود من اگر اشاره کنم این دیوار طلا میشه. که یه مرتبه میگه دیوار شروع کرد برق زدن. حضرت فرمود نه، تو رو مثال زدم، برگرد به حالت اولت. فرمود ما این اصلا شیعیان اونها اینا رو دارن، حالا میخوان چه دیگران قبول کنن چه نکنن. بعد فرمود بنا نیست ما بخوایم از اینا استفاده کنیم. شما طلا برات ارزش داره؟ فکر میکنی آو کیمیاگری بلد باشم؟ فزه اونا هم کیمیاگری بلده. آخه آهن و طلا کردن، مس و طلا کردن مهم نیست که، اگه میتونی بیای انسان درست کن، انسان درست کن. اون ارزش داره، و الا که قارون و هامان و اینا همه پر طلا و فرعونیان همه این فلزیه، فلزیه برق میزنه نمیپوسه، رسانه‌های خوبی هم هست. طلا مثلا چی؟ مثل آهن. حالا آهن خصوصیاتش فرق میکنه با آهن، با طلا. خب همه خادمانن در خدمت تو، چه حوا چه ساره چه مریم چه هاجر. اینا همه خادمانی هن که در خدمت تو هن. این حالا یه بحثی هست در مورد حضرت مریم که اسمش در قرآن آمده و حضرت صدیقه طاهره که کدام افضلند؟ آیا مریم افضله یا فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ در یه روایتی هست ظاهرا اهل سنت هم روایت شده و حضرت آقا در جلد هفتم 1001 کلمه حدیثش رو آوردن که اونجا میفرماد فاطمه افضل است از مریم، فاطمه از مریم افضله، با اینکه حضرت مریم در اداد انبیاست. گفتیم در سوره انبیا که اسم کسی جز انبیا نیامده ذکر حضرت مریم شده، البته اسمش نیامده ولی با صفت او رو ذکر کرده، یعنی حضرت مریم در اداد انبیاست. و روایت حالا می‌فرماد که صدیقه طاهره افضل است از مریم. لذا اگر اینجا می‌فرماد همه خادمانند در خدمت تو، چه حوا چه ساره چه مریم چه هاجر، حرف گزافی نگفته. بگفتم که عقلی و روحی و جانی، گر این هر سه می شد به عالم مصور، اگر می شد عقل و روح و جان و یه جا مصور کرد، می گفتم اون تویی. فدک بی تو غم نیست گر بی نوا شد، زبیداد آن دو عنود ستمگر. فدک بی نوا شد بیدون تو، فدک بی فاطمه بی نواست از آن دو عنود ستمگری که بنا به بعضی از شواهد یهودی بوده اصلا. دومی ملعون شواهدی داریم که یهودی بوده. حالا شواهد چیه باید بحث و بررسی بشه، چون قلم دست کسایی بوده که در خدمت این آقا بودن بعدش، یعنی شیعه همیشه قلیل و مستضعف بوده. لذا زندگی نامه ای از این بخواد بیاد که این پدرش کی بوده، پدر بزرگش کی بوده، کجایی بودن. اما دلایلی داریم، من جمله پیامبر اکرم یه وقتی دید که این آقا تورات دستشه، گفت اینا چی داری میخونی؟ گفت آقا توراته. فرمود من دین مبین برای شما آوردم، دین روشنگر براتون آوردم. اگر موسی هم در این زمان بود راهی جز تبعیت از من نداشت، خود حضرت موسی بود بود از من تبعیت میکرد. بعد تو رفتی به جای قرآن مثلا تورات داری میخونی. و باز میبینیم این آقا حالا دشمنی که با خاندان پیغمبر کرد اصلا به کنار، اونا رو شاید اهل سنت بگن ما قبول نداریم، ولی این که من کرد حدیث پیامبر رو، گفت کسی حق نداره حدیث نقل کنه از پیامبر. خب بعدش چی کنه؟ بعد کعب الاحبار آمد میشینه از او سوال میکنه در مورد مسائل که اونا مطالب توراتو بگه برا ما. ابو هریره، عبدالله ابن عمر، چند ده دوازده نفر رو از صحابه علامه عسگری بیرون آورده که اینا مطالب توراتو میگفتن. اگه تو یهودی نیستی، یهودی زاده نیستی، سخن پیامبر رو قطع کنی، کسی حق نداره حرف پیغمبر رو بزنه؟ بعد بیان مزخرفات کتابایی که به نام تورات نوشته شده بین مردم پخش کنن که کلی حدیث اسرائیلی زمان همین آقا شروع شد آمد تو کتابا. خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیتو. بدیدند کیفر بگیتی و بدهد به دوزخ خداوند شان سخت کیفر. تو همین دنیا کیفرشون رو دیدن، شکمشو پاره کرد ابو لولو. اولی که دو سال بیشتر خلافت نکرد بیچاره، دو سال خاطر دو سال خودشو بدبخت کرد که حالا این کشتشو، این زج کشش کرد، معلوم نیست که آخه بعدم که خود این شکمش پاره شد که میگه شراب میخوریم، به خورد خلیفه میدادیم، دستور خودش میدیدیم از جای زخم بیرون میاد شراب، این تا آخر عمرش هم شراب میخورد. تو کتاب اهل سنت هم داره، گفتود ما این شراب رو میخوریم که این گوشت شتر رو تکه تکه کنه برامون تو معدمون. یعنی اعتقادی اصلا به خدا و پیغمبر و این چیزا هم نداشت. کسی که برای خلافت در خانه دختر پیغمبر رو آتش بزنه، عقل از روز ازل این نکته را باور نکرد. حق زهرا بردن و دین پیغمبر داشتن نمیشه، جفت نمیشه کنار هم. تو آن اختری که از برای تو ایزد به کاخ ولایت درفکند اختر. تو آن اختری که خداوند در کاخ ولایت برای تو اختر ایجاد کرد، تو هر چون بخواهی خداوند خواهد. یکی حاجتی دارمان را برآورد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. شما نمیخواهید مگر اینکه خدا میخواهد. آقا این آیه خطاب مستقیمه، و ما تشاؤون، شما نمیخواهید، الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا میخواهد. و ما تشاؤون خطاب به کیه که شما نمیخواهید مگر اینکه خدا میخواهد؟ به همه آدما میگه، به همه آدما. اون که مثلا کعبه رو آتیش میزنه میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، خب من خواستم، خدا خواسته که من آتیش بزنم. آقا این خطاب به انسان کامله، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیخواهید مگر اینکه خدا میخواهد. مشیت شما مشیت الله. تو هر چون بخواهی خداوند خواهد. یکی حاجتی دارمان را برآور. بحث توسله که توسل پیدا کردن، اونها مظهر مشیت خداوندن. اگر ما متوسل میشیم به ائمه، اونا رو جدای از خدا، اونا باب الله هن، در خانه خداوندن. چون خواستشون خواست خداست، ما از اونها طلب میکنیم، چون اونها واسطه فیضن. نخستین خود از مرحمت کن شفاعت، گناهان این بنده را روز محشر. میگه اول اینکه از مرحمت خودت شفاعت کن گناهان این بنده رو، چون شفاعت کبرا با صدیقه طاهره است. باب شفاعت دست رسول الله گشوده میشه، باب شفاعت به دست. اما شفاعت کبرا با صدیقه طاهر است، چون مقام مادر داره، مقام مادری داره و مادر نسبت به فرزندانش خیلی مهربانه. روانی سوزد به نیران کسی کو تو را مدعو باشد و تهنیتگر. روایت داریم در موقف محشر فاطمه زهرا به در ورودی جهنم می ایسته، هر کسی که داخل جهنم میخواد بشه نگاه میکنه، بعضی رو پیشونیشون نوشته حازا محب و فاطمه، میگه خدایا تو به من قول دادی که محبان من با آتش نسوزند، خداوند میفرماد شفاعت کن، هر کیو که دوست داری شفاعت کن. و ایشون محبانش رو مثل مرغی که دانه ها رو از بین سنگ ها جدا میکنه، از بین اهل محشر جدا میکنه. اونجاست که همه اهل محشر میگن ای کاش ما از فاطمیون بودیم، ای کاش ما فاطمی بودیم. روانی سوزد به نیران کسی کو تو را معتگو باشد و تهنیتگر. همت سخت سوگند بدهد حضوری به حق پیامبر به ساقی کوثر. که برگوی به آل حضرت آل احمد، چون نام ایشون رو روایت داریم برده نشه، امام همام مظفر، میم ه میم دال، امام همام مظفر، که البته آیا بعضی هم قائلن که این حکم که نباید اسمیشون برده بشه مال زمان غیبت سغراست و بعد از اون اشکالی نداره، ولی بعضی گفتن نه تا زمان ظهور نباید اسمیشون برده بشه. حالا در هر صورت ما رعایت کردیم که ببخشد مراد مرازان که باشد جهان تابع امر و نهیش سراسر. امام عصر رو میگه برگو تو شفاعت کن به امام عصر که ایشون ببخشد مرا. چرا؟ که جهان تابع امر و نهیش سراسر، جهان تابع امر و نهی ولی خداست. خدا داند و حجت الله قائم که این بنده در کار خود مانده مزتر. حجت الله قائم در روایتی از امیرالمومنین که شیعه و سنی روایت کرده اند، اون عبارت بلی لا تخلو الارض من حجت لله، حالا عبارت عربیش اگه یادم بیاد، در فکر کنم نهج البلاغه هم هست، در خود نهج لا تخلو الارض من قائم لله به حجه، که زمین خالی از حجت خدا نمی شود. اینو شیعه و سنی روایت کرده اند در کتاب‌های متعدد که بلی لا تخلو الارض من قائم لله به حجه. بله، که یا مشهور و هویداست و یا مخفی و پنهانه، که او حجت خداونده. خدا داند و حجت الله قائم که این بنده در کار خود مانده مزتر. مزتر در فارسی به کار میبریم ما، اما شاید معناشو خیلی دقت نکرده باشیم. مزتر حروف اصلیش از چیه؟ مزتر سه حرف اصلیش چیه؟ بلند بگید، یا میدونید بلند بگید. از ضرر که ضرر رو هم در فارسی به کار میبریم، رفته به باب از افتعال اضطرار، منتها گاهی وقت تبدیل به چی میشه؟ تا میشه اضطرار که مضطر. خب حالا ضرر در فارسی به کار میبریم به معنی چیه؟ ضرر به معنی زیانه، زیان. اضطرار یعنی چی؟ اضطرار چه حالتیه؟ اضطرار حالتیه که شما مجبور میشوی ضرر بدهی. اضطرار حالتیه که مجبوری ضرری را بپذیری. مثلا مثال میگم، خدای نکرده کسی دستش معیوب میشه، دکتر میگه باید دستتو قطع کنیم یا 10 میلیون پول بدی. 10 میلیون پول دادن ضرره. اینو بهش میگن مضطر، کسی که ناچار شده ضرر بده. بچهشو دزدیدن، میگن 10 میلیون 100 میلیون پول بده تا بچه تو آزاد کنیم. آقا این پول دادن ضرره، ولی این مجبور این ضرر رو به خاطر یه ضرر بزرگتر بپذیره. اینو میگن حالت اضطرار که پذیرش ضرر، و به این آدم میگن مضطر، یعنی ناچارن ضرر رو میپذیره. مضطر، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. مضطر رو چون فارسی به کار میبریم ولی خوب معناشو نمیدونیم یعنی چی. بگیم طرف به حالت اضطرار رسیده، اضطرار یعنی راضی شده ضرر بده به خاطر یک چیز بزرگتری، یه ضرری رو بپذیره. مضطر، خب که این بنده در کار خود مانده مضطر، مضطر شدم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به غیر از توسل به درگاه جودت ندارد نداند همین جای دیگر. غیر از این توسل پیدا کنه به بارگاه جود شما، جای دیگه نمیشناسه. امام هشتم فرمود اذا نزلت بكم شده فاستعینوا بنا علی الله. وقتی گرفتاری و شدت براتون نازل شد، به وسیله ما از خدا کمک بخواهید. اذا نزلت بكم شده فاستعینوا بنا علی الله. آقا توسل داریم، آقا ما تو قرآن ها؟ توسل کجای قرآن آمده؟ توسل یا ابان استغفر لنا، پدر برای ما استغفار کن، طلب مغفرت کن. یا اون جایی که میفرماد که اون کسانی که ظلم کردن اگر می آمدن پیش تو و استغفر لهم الرسول، رسول براشون استغفار می کرد، لوجد الله توابا رحیما، و اگر پیامبر براشون استغفار می کرد و من خدا رو تواب می آفدن. حتی نکات دیگه هم داریم. حالا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اذا سألک، موقعی که سوال میکنن از تو بندگان من قریبم، از تو سوال میکنن من قریبم. که توسل اون چیزیه که انسان وصل بشه برای ارتباط با خداوند. الا تا نگردد زمین مطبق، الا تا بگردد سپهر مدور. این اشاره به نجوم قدیم داره. قدیم قائل بودن زمین ساکنه. میگه تا نگردد زمین، ساکن زمین، الا تا بگرد بگردد سپهر مدور، میگه تا وقتی زمین ساکنه، تا وقتی افلاک میگردند، تو را از خداوند آید به هر دم دو صد فیض و هر یک ز دیگر فزونتر. تا حالا این بحث نجوم مال زمان کی بود؟ این بطلمیوس، از زمان بطلمیوس این رو در کتاب ها راه پیدا کرد که زمین ساکنه و افلاک میگردن و ویلا قبل از اون اصلا میگن قاعده اقدمین چیز دیگه قائل بودن. اون اقدمین بطلمیوس، هیئت بطلمیوسی اینجوری ترسیم کرد، ولی قبل از او قائل بودن به افلاک و خیلی علم داشتن. این حضرت آقا میفرمود آیه قرآن که رب الشعرا، به پروردگار شعرا قسم، اینا ستاره شعرا یمانی رو میپرستیدن، چون رصد کرده بودن دیده بودن جرم این اصلا با خورشید قابل قیاس نیست. لذا اینو خب اونو از کجا میفهمیدن که جرم یه ستاره تو دور دست ها چند برابر خورشیده؟ یعنی در علم نجوم پیشرفت های عجیب و غریبی داشتن، اینجوری نبود، محاسباتی داشتن، کارهایی داشتن، به این سادگی نبود. حالا اینکه الان میگن زمین میگرده به دور خورشید، فکر کنیم بس همه چی باطله؟ نه، نجوم قدیم حساب و کتابش دقیق در میامد. با اینکه اونا میگفتن زمین ساکنه خورشید میچرخه، الان میگن خورشید ثابت زمین میچرخه، حساب و کتاب یکی در میاد، حساب و کتاب یکی در میاد. چرا؟ شما این میز رو ساکن بدون، این اتاق دورش بچرخه. یا اینکه بگو نه، این اتاق ساکنه، این میز میچرخه، کسی که دوربینی که رو این میزه جفتش یکی میبینه، تو حساب و کتاب یکی در میاد. منجمان قدیم هم حساب و کتاب میکردن دقیق، خسوف و کسوف و تمام اینها رو در میاردن بیرون. خب فصل ششم، در مکانت و منزلت رحم و سله رحم است. خب یارم خیلی باید دقت کرد، چون یه بحثیه مردم دیدی که نسبت به زن دارن، انسانهای خاکی، انسانهایی که اونا جز حیوانیت چیزی نمی فهمن. حیوانیت هم یکی از مراتب انسانه، حیوانیت یکی از مراتب انسانه که اصلا قرار داده شده برای بقای نسل انسان در این عالم. حیوانیت باطل نیست، اما وقوف در مرتبه حیوانیتی که بده، وقوف در مرتبه، ما به خاطر حیوانیتمون میخوریم، مینوشیم، میخوابیم، اینا به خاطر حیوانیتمونه. اما باید بدونیم یه چیزایی ورای اینها هست. اونی که نمیدونه دیگه حیوانه، تو مرتبه حیوانیت توقف کرده. حالا اینجا بحث از رحمه، که اونایی که حیوانیان همون نگاه حیوانی رو دارن به رحم. ولی وقتی نگاه کنیم ما به دید الهی، میبینیم که اصلا چه خبره، چه خبره. در این فصل، در این قسمت آقا جان به این مطلب میپردازه. رسول خدا از خدای تعالی حکایت کرد که فرمود، حدیث قدسیه، یعنی که من الله هستم و من رحمانم، رحم را آفریدم و از اسم خودم اسمی برای او مشتق کردم. من رحمانم و رحم رو از اسم خودم مشتق کردم. پس خیلی رحم عزت داره. حالا ببین، اصلا از رحم همه ما به وجود آمده ایم دیگه. همه انسان ها، همه حیوانات. پس چه ارزشی داره این؟ پس هر کس صله رحم کند من با او پیوندم. صله یعنی چی؟ وصل باشه به رحم. آقا صله رحم، چون صله رحم یه موقع صله ارحام میگیم، خوب دقت کنید، یعنی برادر و خواهر و پدر و مادر و دایی و عمو و عمه، اینا ارحامن، چون از یه رحم به وجود آمده ان. این یه بحث صله رحمه. یه صله رحم داریم، همین رحم زنه. خب آقا صله رحم یعنی چی؟ به این رحم چی روز صله یعنی چی؟ ها، پس هر کس صله رحم کند من با او پیوندم، و هر کس قطع رحم کند من نیز از او ببرم. حالا این قطع رحم هم ارحام رو میگه هم رحم رو میگه. پس بدان که وصل رحم به معنی معرفت به مکانت و مرتبت رحم و بزرگداشت قدر آن است. آقا قطع رحم کردن، یه مقدار باز کنیم، کسی که هم جنس باز میشه این قطع رحم داره میکنه. یه معناش قطع رحم اینه، کسی که به هر دلیلی از زن جدا میشه، این یک معنای قطع رحم این میشه، یعنی میره یه جور دیگه خودشو ارضا کنه. این معنای قطع، یک معنای قطع رحمه. یک معنای قطع رحم قطع از کسانی که از رحم به وجود میان، از ارحام. یعنی آقا جان میفرماد که بدان که وصل رحم به معنی معرفت به مکانت و مرتبت رحم و بزرگداشت قدر آن است. او رو بزرگ بداری، اون رو بزرگ بداری. چه اگر رحم نباشد تعین روح انسانی به ظهور نمی رسد. جسم به وجود نمیاد که از روح بخواد متعین بشه. پس این رحم خیلی ارزش داره. و قطع رحم به پست شمردن و اندک انگاشتن حق آن است. آقا خداوند در سوره مریم، در سوره انبیا، حضرت مریم رو در اداد انبیا میاره، بعد او رو با چه صفتی برمی شمره؟ احسنت فرجها. یعنی اصلا حضرت مریم رو میخوام معرفی کنه، میگه نیکو داشت فرج خیش را. پس خیلی مهمه، طرف در اداد انبیا قرار گرفته به خاطر این کار. منتها چون پای شهوت وسطه، طرف فکر میکنه این قضیه یه قضیه حیوانیه و نه. ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح یک امر مقدسه. رسول خدا به ابوذر فرمود هر بار که شما نکاح میکنید خداوند به شما اجر میدهد. گفت آقا ما لذت میبریم از زنمون، چجوری خدا به من اجر میده؟ فرمود همون گونه که زنا کنی عذابت میکند، اگر ازدواج کنی اجر بد میده. حالا این نیست چون لذت میبری پس بگیم نه، چون لذت میبری ثواب نداره. کی گفته؟ حتما چون سختی بود بکشی ثواب داشت. نه، طرف از عبادت لذت میبره پس بگیم ثواب نداره. که حالا باید بحثش انشاءالله در جلسه آینده ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.